ورزشکار ملی پوش و مدال‌آور جهانی و المپیکی ایران در رشته‌های مختلف هر کدام به دلایل خاصی به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب نرم نرمک نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که بعد از مجله شما میتونید برنامه ویژه هفتگی جامعه رو بشنوید که کاریست از فهیمه خضر حیدری. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
به مجله جامعه رادیو فردا ویژه 8 مارس روز جهانی زن خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 8 مارس روز جهانی زن، یک برگ مهم از تقویم برای همه کسانی که در سراسر دنیا در راه برابری جنسیتی تلاش می‌کنند. در راه ساختن دنیایی که هرچه می‌گذرد بیشتر و بیشتر از تبعیض و رنج‌های بر مبنای جنسیت از یک سو و از امتیازات و برتری‌های بر اساس جنسیت از سوی دیگر فاصله بگیرد و برابرتر و منصفانه‌تر شود. دستیابی به جهانی هرچه خالی‌تر از نابرابری‌های جنسیتی، اما همیشه و همه جا تنها به خواست و باور و همت و اراده زنان و مردان بستگی نداشته و ندارد. در خیلی از جاهای دنیا از جمله ایران، برابری جنسیتی به موانع بزرگی از جمله عرف و لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ و مهمتر از همه قوانین نابرابر برخورد می‌کند. قانون در ایران در موارد متعدد از جمله در قوانین خانواده بر اساس برتری حقوقی مردان تنظیم شده. قانونگذار در ایران حقوقی مثل حق طلاق، حق ولایت بر فرزندان، حق تعیین محل زندگی و حق چند همسری را یک طرفه به مردان داده. قانون خانواده در ایران از زنان می‌خواهد در مواردی مثل خروج از کشور، تقاضای گذرنامه، اشتغال و تحصیل رضایت همسر خود را داشته باشند. زن در این قوانین که بسیاری از فعالان حقوق زنان آن را ضد زن ارزیابی می‌کنند، موظف به تمکین از مرد دانسته شده. بر اساس قوانین ایران که ریشه در فقه اسلام شیعی دارند، حق قضاوت یا ریاست جمهوری از زنان گرفته و به طور کامل در اختیار مردان قرار داده شده است. این فهرست تمامی ندارد. میتوان موارد نابرابری جنسیتی را شمرد و شمرد و شمرد. در این شماره ویژه از مجله جامعه رادیو فردا قرار نیست فهرست نابرابری ها را تکرار کنیم. من در این برنامه این پرسش را روی میز گذاشتم: آیا با وجود چنین قوانین نابرابری میتوان جامعه را به سوی برابری جنسیتی حرکت داد؟ آیا ما شهروندان میتوانیم قوانین نابرابری را که به آن باور نداریم و حتی به آن نیاز نداریم کنار بگذاریم و با کنار گذاشتن این قوانین کم کم آنها را بی استفاده و منسوخ کنیم؟ در نهایت این من و شما هستیم که با اجرای قوانین در زندگی خود به آنها رسمیت و حقیقت می بخشیم.
زنان به اندازه مردان امروز تحصیل می کنن. آمار دانشگاهی داره این موضوع رو به ما نشون میده. زنان به اندازه مردان به شغلهای مدیریتی دست پیدا می کنن. آمارها داره اینو به ما نشون میده. در یک چنین جامعه ای چرا باید حقوق خانواده هنوز از قوانین نابرابر و نامتوازن میان زن و مرد بهره مند باشه؟
این صدای پگاه بنی‌هاشمی است، حقوقدان و وکیل در لندن. حسین غازیان جامعه شناس که موضوع را با تقسیم حقوق انسانی به دو گروه منتسب و مکتسب توضیح می‌دهد.
معمولا اینها رو در به اصطلاح اون حقوق منتسب میشه دید در قبال حقوق مکتسب، چون حقوق مکتسب حقوقی هستن یا امتیازاتی هستن که شما بر مبنای شایستگی هایی که به مرور کسب میکنید واجد اونها میشید، در حالی که حقوق منتسب حقوقی هستند که بنابر چیزهایی که شما نقشی درش نداشتید و به همون شیوه به این جهان وارد شدید بهتون داده شده، مثلا به خاطر جنسیتتون که شما درش نقشی نداشتید، حقوقی هستند که به شما نسبت داده شدن و شما کسب نکردید.
نابرابری همواره حقوقی را از گروهی دریغ می‌دارد و امتیازی را به گروهی دیگر می‌دهد. فرمول تولید برتری و سالاری در جوامع. آیا مردان به عنوان گروهی که نابرابری‌های جنسیتی امتیازات ویژه‌ای را شامل حال آنها کرده در تولید و بازتولید و تداوم نابرابری نقش دارند؟ سمانه سوادی، فعال حقوق زنان:
من و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زنان و فمینیست ها بر این باوریم که شرایط موجود ممکن نمی بود مگر با همدستی مردان. استمرار نظام مرد سالاری ممکن نمی بود مگر اینکه مردان با این نظام دست در دست و شانه به شانه حرکت کنند. این اتفاق افتاده. زمانی که مردان امتیازاتی که بهشون داده شده رو، حقوق ناحقی که بهشون داده شده رو با کمال میل ازش بهره مند میشن، طبیعتاً دارن تغذیه میکنن نظام مردسالار رو، باز تولید میکننش و به تداومش کمک میکنن.
در این برنامه با مردان زیادی که از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا هستند گفتگو کردم. موضوع نابرابری جنسیتی را با آنها در میان گذاشتم و از آنها پرسیدم آیا حاضرند از اجرای قوانین که بر اساس نابرابری‌های جنسیتی تنظیم شده و امتیازاتی را بر همین اساس به آنها می‌دهد سر باز بزنند. میثم نوارشناس، دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه ایالت واشنگتن آمریکاست.
نه تنها من ازش می‌گذرم، بلکه فکر می‌کنم باید از این حقوق بگذریم. نابرابری در جامعه به ضرر هر دو جنسیته. بزرگترین دلیلی که باید بگذریم اینه که اینا اصلاً حق نیستند. کجای طبیعت ارجحیت مرد به زن اثبات شده که حالا ما بر اساس این ارجحیت بیایم به مردها یک سری حقوق و مزایایی بدیم؟ اینا در اصل در نظام مرد سالار، یا شاید بهتر بگم در نظام مرد محور، نقش‌های جنسیتی تعریف شدن و این نقش‌های جنسیتی فرضشون رو بر این گذاشتن که مرد ارجحه.
و حمید، روزنامه‌نگار از تهران:
قوانین ما یه قوانین دستواگیری هستن که مطمئناً در سال‌های آینده چاره جز تغییرات و به‌روزرسانی ندارن. البته الان بعضی قوانین ما تغییر پیدا کرده، ولی ما هم در کشور شاهد این هستیم که مخصوصاً در نسل‌های جدید قراردادهای نانوشته‌ای صورت می‌گیره بین زن و مرد در بحث مهریه، در بحث حضانت، در بحث کار کردن زن، در بحث تحصیل زن. و واقعا این موضوع یک موضوعی که خیلی عادی داره میشه که خب زن میتونه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه حتی اگه زمانی که جدا شد حضانت بچه شو داشته باشه. و واقعا مردها دارن با این قضیه پیش میرن و هر روزم به تعداد این مردها اضافه میشه که دیگه هیچ تبعیضی بین زن و مرد قائل نمیشن.
این روزنامه‌نگار میگوید امروز جامعه ایران برای برابری حقوق زنان و مردان آمادگی بیشتری دارد، اما میدانید موضوع به همین سادگی هم نیست. کم کم که جلوتر برویم نظرهای مختلفی را خواهید شنید. از اینجا شروع کنیم. این صدای بهروز جاوید است. خود را فعال حقوق مردان معرفی می کند و می گوید چیزی به نام مردسالاری وجود ندارد.
این سالار بودن اصلا به چه معنیه؟ سالار به معنای بالاتر و قویتر و مهمتر و رئیس بودن به کار میره دیگه. آیا واقعا هر مردی به صرف مرد بودن خودش از این امتیازات برخوردار بوده یا برخورداره؟ یا اینکه این امتیازات مختص رأس هرم مردم هر کشوریه که اعضای اندکی از اونها فقط به صرف قدرت یا ثروت یا موقعیت اجتماعی سالار هستن و اصلا به جنسیت مرد و زن ربطی نداره، ممکنه زن توشون باشه، مردم باشه.
و میگوید کسی به مشکلات مردان فکر نمی کند.
همین الان ما هیچ همدردی نداریم با مردانی که در واقع رنجی رو دارن به خاطر مرد بودنشون تحمل میکنن، مردانی که مجبورن به خدمت اجباری سربازی برن یا از کشور دفاع بکنن به خاطر همون نقشای مردانه، همون تقسیم وظایف بین زن و مرد.
از اون میپرسم نظرش درباره قوانین نابرابر خانواده در ایران چیست؟
تو ازدواج مدل ایرانی اسلامی بعضی از حقوق مردان داده شده، ولی خب در ازاش مسئولیت‌های بسیار سنگینی هم به مردان داده شده. ما نمیتونیم بگیم که حالا بیایم این حقوقی که حالا تو ازدواج سنتی بیشتر برای مردان بود رو بیایم الان عادلانش بکنیم، ولی با اون مسئولیت‌ها کاری نداشته باشیم.
در نگاه او، که نگاه بسیاری از مردان دیگر هم میتواند باشد، امتیاز بیشتر مردان در قوانین خانواده در ایران به مسئولیت بیشتر مردان و مخصوصاً نقش نانآوری آنها مربوط می شود. سمانه سوادی، فعال حقوق زنان، از اهمیت استقلال اقتصادی زنان می گوید.
به نظر من در وهله اول این بسیار برای خود زنان رهایی بخش است. چه بسیار زنانی که به خاطر نداشتن استقلال اقتصادی در ازدواج‌ها و روابط خشونت‌بار